أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با انصراف صحبت میکردیم و انشالله امروز این بحث رو جمع‌بندی کنیم که از بحث عبور کنیم و وارد انشالله فردا موضوع جدیدی بشیم. گفتیم در دیدگاه آقایون انصراف سه قسم رئیسه داره. یک قسم رو گفتن که انصراف ناشی از کثرت وجود، یک قسم رو انصراف ناشی از کثرت استعمال، و قسم سومی هم مرحوم آقای صدر مطرح کرده بودند، انصراف ناشی از تناسبات و حکم موضوع. در رابطه با قسم اول ما یه اشکالی کردیم که گفتیم کثرت وجود فی حد نفسه اصلا باعث انصراف نمیشه و یک خطوری ممکنه بگیم اولا یه چیزی به ذهن میرسه، اما به این نمیشه گفت انصراف. اما اگر باعث انصراف بشود حجت است، اما نمیشه. البته تا اینجاشو مطرح کرده بودیم. مرحوم آقای صدر شهید بزرگوار، ایشون منتهای نکته ای اضافه کرده بودن، گفته بودن که گاهی اوقات ندرت یک فرد باعث میشه که عرفاً یک واژه دیگه شامل این افراد نادر نشه، اصلا شامل اونها نشه. مثال البته نداشتن، ولی ما براش مثال زدیم که شما تصویر کنید یک فردی بسیار بسیار نادره، مثلا انسان دو سر. این ممکنه باعث بشه دیگه ما بگیم عرفن اصلا اینو انسان نمیدونن. یعنی اگه یه موجود دو سری از راه رسید، درست تحت حیوان ناطق ممکنه بیاد، اما بگیم به هر کی بگن این انسانه بگه انسان نیست، نه این از دید ما انسان نیست. در توضیح این داستان و در نقد این فرمایش ما عرض بکنیم که این قابل مناقشه است. چرا؟ چون اون چیزی که باعث میشه یک فرد از مصداقیت یک عنوان خارج بشه ندرتش نیست، عوامل دیگه ایست که باعث این مسئله میشه، و الا ندرت خودش باشه و خودش باعث خروج یک فرد نمیشه. ما الان انسان با پوست آبی داریم؟ نه، پس خیلی نادره. یعنی از 8-9 میلیارد انسانی که اومدن و رفتن و میان و اینا الان یه دونم نیست، اما حالا یه دونه اگه پیدا شد این باعث نمیشه بگیم انسان نیست، همه میگن انسان. اونی که باعث خروج میشه عوامل دیگه است که به عللی که عللش هم بسیار متکثره. گفتم یکیش عدم مشابهت با اون شخصیت تیپه، مثلا دو تا سر داشته باشه، یادتون باشه مثال زدیم گفتیم دارای قد و قواره چقدی باشه، مثلا 10 متری، این با تیپ انسان ها که حدود 2 مترن جور در نمیاد. حالا یه مثال عادی ترم بزنیم، اگه کسی بگه آقا ما به هر کتاب لغتی که مراجعه کردیم لغت شیرینی یعنی آرد به اضافه شکر به اضافه پخت، حالا یه خورده ریزایی هم ممکنه داشته باشه، این شیرینیه. اما امروز به عللی که نمیدونیم هم چیه، هیچکی به بیسکویت شیرینی نمیگه، بیسکویت هم همونه، آرده، شکرم داره، پختم شده، الان اینو بیسکویت و شیرینی نمیدونن عرفا. ممکنه یک چیزی از نظر تعریف اولیه تحت مقسم باشه، ولی به مرور که مراجعه میکنید میبینید که این عرفاً از این مسئله خارج شده دیگه، شیرینی که نه این قسمو نداره. معناش یعنی چی؟ این تهشو برگردیم فنی بگیم یعنی شیرینی نقل پیدا کرده، یعنی که نه وضعش اینجوری شده، آرده به علاوه شکره به علاوه پخت علا غیر طریقت البیسکویتیه، یعنی یک قید دیگه هم پیدا کرده، یعنی از یه معنا به معنای دیگه منقول شده، دایرش مزیق شد. پس ابتدایی که واژه رو وضع کردن برای همین بوده، بعد به مرور یه سری افراد که رفتن بیرون، افراد که همینجوری نمیرن بیرون، دایره مفهوم زیغ میشه که افراد میرن بیرون. گفته بود مثل اون که گفته بود سوهان برادران حسینی غیر عباس، یه باید عنوان رو جوری بگیری عباس رو شامل نشه، غیر عباس، اون یه جوری گشته بود بیرون. حالا به نوعی چگونه شده این رفته بیرون، این هم یه نکته. نکته بعد که اضافه کنیم این که انصراف کلن به این توجه بکنید، عرف به عرف فرق میکنه. یه مثال عادی عرفی ساده براتون بزنم، قبلا هم گفتم لغت علامه یعنی چی؟ یعنی کسی که دانشمند. اگه شما بگید علامه شامل ده ها دانشمندی که اسمشون علامه است میشه، اما شما اگه در کلاس فقه میگی علامه، یا علامه حلیه، یا مثلا فرض بفرمایید علامه مجلسیه، اگه بگم بری تو کلاس فلسفه بگی علامه، یعنی علامه طباطبایی. اگر در کلاس فقه بگی شیخ، یعنی شیخ طوسی یا شیخ انصاری. اگر در کلاس فلسفه بگی شیخ، یعنی بوعلی. اگر شهید در کلاس فقه بگی حمله به اول و دوم میشه، اما اونجا بگی بعضن حمله بر سهروردی میشه، شیخ اشراق چون شهید شده کشتنش میشه میگن بعضن شهید. این تعابیر آخوند تو اصول بگی آخوند، یعنی آخوند خراسانی، اما همینا برن ساعت 11 بنده اگه اینجا بخوام فلسفه بگم میگم آخوند اینا میگه یعنی مولا صدرا. این لغت منصرف به یک فردش میشه. به چه دلیل؟ به قرینه حالیه. این قرینه حالیه شیه من و شما یک انسباق ذهنی ازمون هست، یه چیزی در ذهنمون هست. از بس من گفته بودم آخوند خراسانی، حالا خراسانیشم بندازم میتونم اتکای به اون قرینه کنم. لذا اگر اینجا که الان کلاس اصوله من گفتم آخوند اینو میگه، شما فردا اومدید اسفار رو آوردی بگو من نشون بده، همه بهت میخندن میگن آخه این که نگو اسفار، میگه شما گو آخوند، میگن خب آقا عقلت کجا رفته، تو اصول باید بگی آخوند یعنی آخوند خراسانی. پس جا به جاش انصراف فرق میکنه، عرف به عرف انصراف فرق میکنه. چرا؟ چون یه قرینه حالیه است. انصراف یعنی اتکاء به قرینه حالیه، یه قرینه‌ای که بین من و شما معهوده. این قرینه تو عرف‌های مختلف فرق میکنه. شما تو عرف قومیا به هر عمامه به سر میگن شیخ، ولو سید هم باشه. میگه که اوائل که آدم بلد نی بهشون میرسه میگه خب آقا این کی بود؟ میگه شیخ بود. بعد میگه اسمش چی بود؟ میگه آست عباس. آخه شیخ با آست عباس، چون اینا به کلن میگن به هرچی عمامه به سر میگن شیخ. این عرفشونه که این واژه رو توسعه داده، یه قرینه ای درش دارن که واژه رو به معنای دیگه برمیگردونه یا به بعض از افراد متمرکز میکنه. پس اینو توجه بکنی. خب حالا کی میتونیم ما لغت گوینده رو بر معنای منصرفون الی حمل بکنیم؟ جایی که احراز کنیم این کلام در عرف خاص اون قرینه حالیه صادر شده. و این بحث بسیار مهم. اگر حضرت عالی کلامی از امام صادق شنیدی، انصراف امروز ما اصلا مفت گرون قرینه حالیه نیست که. باید اگه اون زمان صدور انصراف داشته یا نداشته، قرینه حالیه اون وقت بوده یا نبوده. امروز اصلا انصراف نداره. بنده اگه الان به شما بگم آقا بیا بریم مسابقه تیراندازی، اصلا به ذهن شما تیر و کمون نمیاد. مسابقه تیراندازی یعنی با همین کلت و کلاشینکوف و اینا، نهایت با تفنگ بادی. با تیر و کمون یه هم چیزی به ذهن نمیرسه. از اون بر اون زمان چجور بوده؟ وقتی میگفتن سبق رمایه به یه چیز دیگه ای حمل می شده. پس این هم یه نکته مهم که باید عرف گوینده در بحث این لحاظ بشه. نکته بعد این که کثرت استعمال گاهی به سرحد نقل می رسه، گاهی به سرحد اشتراک لفظی می رسه، گاهی به سرحد مجاز مشهور می رسه. اگه این گونه بود طبیعتاً مانع از اطلاق میشه. اگه به سرحد اشتراک لفظی برسه اجمال میاره. یه لغتی است از حیث معنای لغوی یه معناش، اما اینقدر وضع تعینی دومی پیدا کرده دو تا معنا پیدا کرده. یه لغتی است اصلا از معنایی به معنای دوم منتقل شده. لغت بسیج از مصادیقش تو خودمون، بسیج تو کلمات امام قبل از تأسیس بسیج مستضعفین که همین بسیج معهود خودمون باشه هست. یه دهه 60 بسیج دیگه هم داشتیم، بسیج اقتصادی. بسیج اقتصادی کوپن میداد و بون میداد و بون که نبود وقت کوپن میداد، سازمان بسیج اقتصادی. اما اینقدر این قوی شد که اون کلمه بسیج گذشته رفته، کلمه جدید اومده. اصلا فعل فارسی بسیجیدن، بسیجیدن جمع شدن. ره توشه چه کرده ای تو در روز بسیج، یعنی روز جمع شدن، تو کلمات سعدیه. ای طبل بلند بانگ در باطن هیچ، ره توشه چه کرده ای تو در روز بسیج، روی از طمع خلق ببند در مردی، تسبیح هزاردانه در دست مپیچ. این بسیج اصلش هم چس، بعد ثقیل بوده شده ج. خب این لغت برگشته به معنای جدید، مجاز مشهورش هم همین شد. اما اگر کثرت استعمال به این درجه نرسه، یعنی باعث نقل نشه، باعث اشتراک نشه، باعث مجاز مشهور نشه، اینجا دو حالت داره: یا عرفاً قابل اتکاء، انصراف رو عامل میشه، مانع از اطلاق میشه، یا به این درجه نمیرسه، مانع از اطلاق نمیشه. اما مشکل قصه که 95% اینه، و اون این که اگه نمیدونیم که این کثرت استعمال باعث اطلاق میشه یا نمیشه چه کار کنیم. یعنی یه لغتی داریم، این لغت ما یه کثرت استعمالی هم داره، اما نمیدونم به سرحد انصراف رسیده، میشه ازش انصراف گرفت یا نه. اینجا به نظر میرسه اختلافی هست، اما ما به نظرمون میرسه که نه، در اینجا مقدمات حکمت اگه تمام باشه، یعنی اگر بتونیم بگیم متکلم احراز کنیم در مقام بیانه، بگیم هم قرینه دیگری لفظیهی نیست، ما در حقیقت شک در چی داریم؟ در وجود قرینه داریم. میگیم یه استعمالی هست، نمیدونم آیا قرینه است یا نه، یا به تعبیری شک در قرینیت موجود داریم. شک در وجود قرینه و قرینیت موجود، اصل عدم قرینه، اصل اوغلاییش حاکم میشه و اطلاق رو میتونیم بگیریم. بله میشه. شک در هر دو صورتش جاری میشه و اصل بر هر دوش میاد، چه در قرینیت موجود چه در وجود قرینه. و این شک رو میتونیم ما با اصل عدم قرینه رد کنیم و به پیدایش اطلاق برسیم. این همه نکته. اما یه مطلبی رو مرحوم آقای ناینی داشت که آقای مروج هم از او گرفته بود، و اون این که فرموده بودن تشکیک ماهیت گاهی به سرحد ظهور میرسه، گاهی تشکیک ماهیت به سرحد قرینیت موجود میرسه. ما به نظرمون سخن کامل نیست، گفتم اونجا اصلا ربطی به ماهیت نداره. اینم از اون مصائب، گفتیم قبلا لغت از علم به علم دیگه رفته، دایره وضع و استعمال ربطی به ماهیت نداره، مراد مفاهیم. لذا اول از همه اینو تصحیح عبارتی بکنیم. اما بحثم اینه، اگر واقعا اون ماهیت یک قرینه حالیهی در کنارش هست که باعث ظهور بشه، عمل بشه میکنه. اگرم میخوان بگن این مایسله للقرینیه است، یعنی شک در وجود مایسله نداریم، آن مایسله للقرینیه موجوده، یه وقت شک در وجود قرینه دارید، یه وقت شک در وجود مایسله للقرینیه دارید، اینجا اصل عدم. اما نه، ما یه چیزی داریم که این قطعا صلاحیت قرینیت داره، شک در وجود مایسله للقرینیه نیست که مثال قبلیمون بود، مایسله للقرینیه داریم، منتها شک داریم آیا قرینه هم هست و قرینه نیست. اینجا ممکنه کسی بگه بله مانع از اطلاق میشه. یکی از بروز دیگه هم در بحثش این بود که انصراف به اکمل افراده. یه چیزیست که در کلمات برخی از آیونم مطرحه. مثلا اگر الان به حضرت علی بگن آیت الله را اکرام بکن، شما بگی انصراف پیدا میکنه به مرجع تقلید، چون اون اکمل افراد آیت اللهه. این آیا واقعا اکمل افراد محل انصرافه؟ به نظر میرسه نه، اکملیت فی حد نفسه نمیتونه عامل انصراف باشه. اگر تونست به سرحد قرینیتی برسه که اون قرینیت باز دوباره همون که عرض کردیم به عنوان قرینه حالیه کمک کار باشه، به عنوان قرینه حالیه در کنار قرار بگیره، خب خوبه. و الا اگه به اونجا نرسید صرف اکمل افراد باعث انصراف نمیشه. قدر متیقن بحث دیگه ایه، چون ما لفظ داریم قدر متیقن اینجا ضرری به ما نمیزنه. بله قدر متیقن خیلی هست، قدر متیقن در ادله لبی خیلی فایده داره، در ادله لفظی که قدر متیقن مضر نیست. بله شما الان میگید اکرم العالم، قدر متیقنش از اکرام عالم معصومه، عالم آل پیامبره که دیروز میلاد با سعادتش بود، اما این قدر متیقن مانع از شمول لفظ بر سایر افراد نمیشه. اون چیزی میاد مانع میشه که عرفاً قرینه حالیه متصله باشه. اما نکته آخر آقای صدر نکته خوبی بود که مناسبات و حکم موضوع بعضی وقتا اون قرینه حالیه است. قرینه حالیه این مناسبت و حکم موضوعه. ما سابقا گفته بودیم چند بار دو چیزی که در اصول ما وله، به تعبیری باز نشده، تحقیق راجبش نشده، نیمدن اونجوری موشکافانه که سایه رو بحث میکنن بحث کنن. یکیش این تناسب حکم موضوعه، یکیش هم بحث ذوق فقاهته که هر دو رو ما فی الجمله راجبش بحثی کردیم. تناسب حکم موضوع اینجا از این جهت یه جور داره باز میشه، خوبه، یعنی یه چیز جدیدیه که تناسب حکم موضوع اصلا به عنوان قرینه حالیه عمل بکنه، قرینه حالیه متصله. این یکی از فروز تناسب حکم موضوعه. تناسب حکم موضوع خیلی تو کلمات آقایون هست، چون هم مطرحش نکردن آقایون معمولا میگن، خیلی هم معلوم نمیشه که کجاها با چه این تیغ چه سرهایی رو میشه تراشید، چه سرهایی رو میشه زد، کجا درست عمل میکنه کجا غلط عمل میکنه. اصول کارش اینه دیگه، اصول میگه اون چاقویی که دست توه که میخوای تو فقه ازش عمل بکنی بذار من روش اجراییشو بهت بگم، کجاها باید استفاده کنی چا کجاها مراقب باش استفاده نکنی باعث قتل بیمار میشه. استصحابو من برات تنقیح میکنم، کجاها درست استفاده کنی کجاها استفاده نکنی. براعت رو تنقیح میکنم برات، موضوعشو باز میکنم بهت میگم براعت تو شک در تکلیف میشه، تو شک در مکلف و به نمیشه. یعنی میاد یه مطلبی که تیغ درستیه مطلب، اما این رو هی منقح میکنه راه‌های اجراییش رو، روش اعمالش رو، روش به کارگیریش رو، که شما اشتباه نکنی یا یه جا وارد نشی که موتن استصحاب نیست استصحاب بکنی. میگه اگه اصل مثبته وارد نشو، اگه فرض بفرمایید که این استصحاب کلی قسم سومه نرو، استصحاب چی چیه برو، اینا رو توضیح برات میده، یه بازش میکنه. حالا اینجا بحث اینه که این تناسب و موضوع که خیلی هم تو اصول جاهای مختلف بیان میکنن، این چیه؟ یعنی چی چی؟ یکی از فروزش که خوبه اینجا میتونیم از آقای صدر وام بگیریم، البته آقای صدر تعبیر مناسبات داره، تعبیر تناسب و موضوع نداره، ما داریم گردنش میذاریم. یکی از مواردش اینه که بگیم آقای ایشون داره میگه این تناسبات باعث میشه که شما یک قرینه حالیه پیدا کنید. این قرینه حالیه قرینه حالیه متصله میشه، کلام شما رو منقح میکنه. مثالش، حالا مثلا مثالی که ایشون که اصلا مثال نزده بود، ما به نوعی مثالش رو میاریم میزنیم. اگه بنده یه مثال، البته ایشون داشت اما مثال دیگه هم میشه زد، حالا مثال خود ایشون رو بگیم. اگه بهتون بگم آب مطهره، مطهره یعنی چی؟ یعنی پاک میکنه. آب باعث تطهیر میشه، باعث نظافت میشه، نظافت شرعی. آب مطهره، ایشون میگه یه قرینه حالیه که همه متصله ناشی از مناسبات و موضوع داره. چیه؟ آب طاهر مطهره. آب نجس که مطهر نیست، آب طاهر مطهره، نه آب نجس. پس نگو آب علل اطلاق مطهره، گفتن آب مطهره سوا اون کان نجسن او طاهرا، میگه نه این نمیتونی به اطلاقش اخذ بکنی، یه قید داره. اما قیدش از چی اومده؟ از مناسبت و حکم و موضوع. مثال دیگه بزنیم، ما بزنیم برای ایشون مثال، این مثال خود ایشون بود، مثال دومشه. به شما میگه آه یک جزء مالای و کل لحمو اگه در نمازت باشه نماز باطله، اگه در لباست باشه. جزء مالای و کل لحمو، خب مالای و کل لحمو یکی از شاخصاش کیه؟ خدا بنده و حضرت عالی. لای و کل لحمو نمیشه گوشت حضرت عالی رو خورد. این که دوست دارید که گوشت برادر میتتون رو بخورید کرهتمو، دوست هم که ندارید، اصلا مطلوب هم نیست. حالا اما آیا این اصلا برمیگرده مالای و کل لحمو به انسان؟ ممکنه بگیم این از باب همون تناسب حکم موضوع، تناسب حکم موضوع به این بر نمیگرده، اصلا از ابتدای قرینه حالی است که از ابتدا گفتن اجزای مالای و کل لحمو کنه، انسان توش نیست، مد نظر نیست. این هم یه بحثی بود که آقای صدر داره که این هم به نظر بحث خوبی میرسه و بحث کاملیست. پس اون شماره آخرمونو ببینیم، شماره 9. پس آخرین مطلبی که در مطلبمون موجوده کجاست؟ ندارین؟ خب پس گوش کن. پس انصراف، این بحثمون از فردا از انصراف میره بیرون دیگه، انصراف رو منصرف بشیم ازش. پس انصراف به معنای آن است که عرفاً لفظ مطلق بر گروهی از افراد حمل می شود. این حمل یا به سبب ظهور لفظ در آن فرد است، مثل نقل، اشتراک، یا بعضاً کثرت استعمال باعث این می شود، یعنی لفظ اصلا ظهور در او پیدا می کند، یا به سبب قرینه حالیه است که عرف آن را محفوفه به کلام می داند، مثل تناسب و موضوع. بعضن هم استعمال کسرتش این خاصیت رو داره. پس توجه شود کسرت استعمال میتونه باعث ظهور لفظ در یک معنا بشه، یعنی اینقدر اینو استعمال کردی، مثل بسیج، بسیج ظهور در همین نهاد خاص داره. گاهی صرفا به عنوان قرینه حالیه متصله عمل میکنه، فقط همینه، باعث ظهور نمیشه. گاه هم نه باعث ظهور میشه نه قرینه حالیه متصله است. پس آقا یک انصراف، یعنی انصرافی که هست ما بتونیم احراز کنیم که یک قرینه حالیه متصله در کلام گوینده هست که در اون عرف صادر شده، این قرینه قابل اتکا بوده. اگر به اون قرینه اتکا می شده عرف اونو می فهمیده، هم قابل احتجاج برای گوینده بوده هم قابل احتجاج بر سامع بوده. این قرینه حالیه رو اگر احراز کردیم انصرافه، اگر انصراف نکردیم شک کم کردیم اصل عدم انصرافه، لذا به اطلاق اخذ میکنیم. هازا تمام کلام در بحث انصراف، تا فردا وارد بحث بعد میشیم.